قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السخاء من أخلاق الأنبياء وعماد الدين. شام شهادت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها و شام جمعه تقدیم به آستان مقدس انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان خودتون، کسانی که در این انجمن سالهای قبل بودند و الان چشم به راه مرحمتهای شما هستند و برای تحقق اهداف دین صلواتی جلیل عنایت کنید. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت فاطمه زهرا علیها سلام الله و سلام و ملائکته، امشب سومین بخش از بحثمون رو در ارتباط با موضوع توجه به فضائل تقدیمتون می کنم که در بخش اول از بحث ما به مسئله بسیار مهمی اشاره کردیم و او این که فضیلت‌ها هر کدامشون جا دارن که مورد توجه قرار بگیرن، اما بعضی از فضیلت‌ها و برتری‌ها که در روایات ما بیشتر مورد اعتنا قرار گرفته است. در رابطه با شخصیت والای بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما یکی از امتیازهای جالبی که داریم این است که لقب حضرت یکیش ام الفضائل، یعنی فاطمه زهرا مادر تمام فضیلت‌ها و برتری‌های عالم شناخته شده‌اند. علت این فضیلت هم کاملا روشنه، به خاطر اینکه در بحث‌های روایی ما گاهی نکته‌هایی رو می‌بینیم که دقیقاً با آیات قرآن تطبیق داده می‌شه. حالا من در هر دو بخش نکته‌هایی رو تقدیمتون می‌کنم که در بخش اول صحبتمون این مسئله را مطرح کردیم که باید انسان خودش رو مجبور کنه به کسب فضائل. اکره نفسک علی الفضائل، باید برید و با تلاش و کوشش و فعالیت برتر بر دیگران بشید. بعد میگن که خب بهترین فضیلت چیه؟ در روایت گفتیم که سه چیز را بهترین فضیلت دانستن: این که انسان به کسی که مهاجرت در راه خدا کرده پناهندگی بده، امنیت بده، جا بدهد، به اون کسی که در راه مانده دستگیری کند و دست انسان افتاده ای را بگیرد. فهرست رو میگیم برای اینکه ذهنمون آماده بشه که اگر میخواییم در رابطه با نوع فضائل هم صحبت کنیم، حداقل پیشتر آمده بحث شبهای قبل رو داشته باشیم. سومین بحثمون این بود که ریشه فضیلت ها کجاست. می فرماید دو چیز می تواند ریشه باشه. یک این که انسان مالک غضب خودش بشه، در هنگام خشم چزم کنه و فرو ببرد خشمش را، و دو این که شهوتهای حرام رو در وجود خودش بکشن. اینم یک بحث بود. چهارمین بحث، بهترین فضیلت اخلاقی چیه؟ انسانهایی که بردبارن، حلیمن در برابر مسائل، اینا از نظر روایات ما بهترین فضیلت اخلاقی رو نصیب خودشون کردن. حالا در بحث امشب با توجه به این که شام شهادته و من میخوام پیوندی را که بین این بحث با مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود بیارم دقت کنید. در یک روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب شریف قررالحکم نقل شده این روایت، در حدیث 3210 می فرماید افضل الناس فی دنیا الاسخیا و فی الاخرت الاسخیا. خیلی حدیث جالبیست. در دنیا با فضیلت ترین مردم اون کسیست که بخشنده ترین مردم باشه. اگر یه هر کسی دست دهنده پیدا کرد و فضل و بخشش کرد، اینو میتونیم بگیم از همه مردم ارزش و فضیلتش بالاتر. اما در آخرت اونی که میتواند با فضیلت ترین مردم باشه، اونیه که تقوای بیشتری داشته باشد. هر دوی اینها در قرآن ذکر شده. در مورد اول می فرماید که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بعد از آنی که اطعام کردند یتیم و اسیر و فقیر را، یه جمله ای گفتند که خدا ذکر کرده این جمله را و تأییدش هم کرده. گفتن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما برای جلب رضای خدا به شما اطعام کردیم، به هیچ وجه نه از شما انتظار اجر و مزد داریم، نه حتی از شما توقع تشکر و قدردانی داریم، فقط برای خدا به شما کمک کردیم. بخشش اهل بیت، بخشش بدون منت، فقط برای خدا، در حدی که حتی نیاز به تشکرم ندارم. انما نطعمکم لوجه الله. اگر واقعا چنین نبود خدا تعریف ازش نمی کرد. در مورد مسئله اتقیا و روز قیامتن شما می بینید می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین شما در نزد خدا اونیه که از همه بیشتر از گناه پرهیز میکنه. خب حالا ما میخوایم ببینیم درباره سخاوت تو روایات چی آمده و چطور با این آیه‌ای که عرض کردیم خدا میفرماید جور در میاد. در یک جا روایات رو من یکی یکی آدرساشم میگم که افراد توجه کنن. در جلد 71 بهار صفحه 355 از پیغمبر اسلام نقل شده که این بذل و بخششی که ما گفتیم و سخاوتی که گفتیم از سخاو من اخلاق الانبیاء، بخشش واقعی بدون منت فقط و فقط در پیغمبران الهی وجود داره که هیچ گونه توقعی از کاری که میکنن ندارن. ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله رب العالمین. بعد میفرماید که و هو عماد الدین، یعنی اگه بذل و بخشش بعضی ها نبود دین رو پاش بند نمیشد. همین بذل و بخشش ها سبب ماندگاری دین شده. شاید بارها این مسئله رو شنیدیم اما توجه میخواد. این که میگه توجه کنید به فضیلت، حضرت خدیجه سلام الله علیها یه حرکتی کرد که پیغمبر این حرکت رو ستود و او این بود که شب زفاف با پیغمبر، اون وقتی که هنوز پیغمبر مبعوث به رسالت نشدن، 25 سالن، 15 سال بعدش پیغمبر مبعوث به رسالت میشن، شب ازدواج دستور داده بود تمام اموالش را تبدیل کرده بودن به سکه های طلا. تو روایت داره که وقتی وارد حجره شدن دستور داد این کیسه های طلا رو بیارن بچینن روی هم. اونقدر کیسه طلا روی هم چیدن که پیغمبر اون طرف، خدیجه این طرف، دیگه همدیگه رو نمی‌دیدن. یعنی چه؟ یعنی خدیجه یک ثروتمند بسیار قوی در مکه بود، کاروانهای تجاری زیادی داشت، همه اینها رو آورد داد به پیغمبر جوان 25 ساله و فرمود هر چه شما میخوای با این پول عمل کنید. بعدها پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن دو چیز سبب گسترش اسلام شد، یکی ثروت خدیجه، یکی ذوالفقار علی. خب سخاوت یعنی چه؟ منت سر پیغمبر گذاشت که اگه پول من نبود شما به جایی نمیرسیدی. خدا نیاره اون روزی را که یه وقت بعضی از زنها بله یه دونه تک تومنی به شوهرشون کمک کنن. میرن تو اینترنت 600 تا دونه به قول من بوخ کار میگذارن و میگن ما به شوهرمون پول دادیم، کمک کردیم. اگه مرد چیلو چیلو طلا برای زنش بسونه اینجا هیچ خبری نیست. اما خدا نکنه یه وقت یه تک تومنی بخواد از اون وقت بیاد این وقت و مصیبت ها. اما میبینیم خدیجه اونقدر بلند طبعه و بخشنده است که در اولین قدم تمام ثروتش رو در دست میده، هیچ توقعی هم در دنیا ندارد تا زمانی که میخواد از دنیا بره. هنگامی که میخواد از دنیا بره یه دونه درخواست بیشتر نکرد، اونم یه درخواست معنوی بود نه درخواست مادی. به فاطمه زهرا فرمود، خودشم مستقیما نفرمود، به فاطمه فرمود که به پدرت بگو که من تمام اون چه که داشتم در راه خدا دادم، هیچ چیزی هم نمیخوام، اما دوست میدارم اون عبایی که شما در هنگامی که وحی براتون نازل میشد روی دوشتون بینداختید اون عبا را بر روی لباس کفن من بپوشونید، بر بدن من که در روز قیامت من از عذاب خدا در امان باشم، یک. دو، برهنه مورد محشر نشدم. چون عبای پیغمبر احترام دارد، روز قیامت مسلم کسی که این پیراهن یا لباس یا پوشش رو داره برهنه وارد محشر نمیشه. این قد حواستم می فرموید در بین مردم دنیا با فضیلت ترینشان اون کسیست که صفتی رو داره که پیغمبران دارن، سخاوت داره. این یک روایت. دومین روایت می‌فرماید سخاوت ملاک شجاعت هم هست. آدمی که بخشنده شد شجاع هم هست که بخشش درشه، یعنی فقط به مال نیست. دقت کنید در حدیث 2899 قرآن از امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرماید اشجع الناس اسخاهم، شجاع‌ترین آدم ها اونیه که بخشنده تر از همه. نمیگه اونی که زور داره، حتی نمیفرماید اون کسی که بره در میدان جنگ و شمشیر بزنه شجاعتش بیشتره. نه، شجاعت واقعی اونه که آدم پول گیرش بیاد بذر و بخشش کنه، به دیگران کمک کنه. و اینو باور کنید که دقیقاً بذل و بخشش مثل درختی میمونه که حرفش میکنن. در روایات ما آمده که از اینکه شما به دیگران کمک کنید و از مالتون چیزی رو جدا کنید نترسید، مثل درختی میمونه که حرف کنید، خدا جبران میکنه و تقویت میشید، نترسید. اینم یک روایت. یه روایت هست، اینو میخونم اما با تأمل دقت کنید روش، یه خود بیشتر باید فکر. میفرمود که از خناس، اونی که از همه بیشتر سخاوت داره، من ادا زکات ماله، اونی که نمیخواد اضافه تر از اونی که برش واجبه بده، همون زکاتی که واجبه بده ما همینو خیلی بهش مقام بدیم، میگیم سخاوتش بالاترینه به خاطر اینکه زکات مالشو داده. حالا شما تصور کنید که واقعا اگه مردم وظیفه شرعیشون در قبال مسائل مالی را انجام میدادن، مشکل فقر در جامعه حل میشد. چه رسد به اینکه بخواستم انفاقم بکنم، انفاق نکرده. چرا؟ زکات مال من نیست، تو مال منه. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقتی مال من نیست، مال دیگریه، دادن مال دیگران خودش در بذل و بخششه. اگه به کسی بدهکاری پول بدهیشو بردید بهش دادید، میگن خدا خیرت بده، بذل و بخشش کردید، مال مردمو بهشون دادی. حاله؟ میگن ما بقیهش پیشکشتون. حالا اگر مردم طلب مردم رو میدادن، اضافه بر اون انفاق هم میکردن، وقت ببینید چه قوقایی در دنیا به وجود میمد و چقدر اثر میذاشت روی زندگی اجتماعی من. ما میبینیم عملا کسانی که پول دارن اسیر مالشون که بسا میشن، نه همشون، اما معمول اینطوری معمول اینه که آدم وقتی دستش به مال و ثروت رسید یادش میره که وظایفی هم در قبال دیگران داره. میفرماید شجاع‌ترین مردم و سخاوتمندترین مردم اونیه که حتما وظایف مالی شرعیشو انجام میدید. حالا این روایت بعدی آروم آروم میاره ما رو تو موقعیت حال و هوای شهادت حضرت زهرا. ببینید چی میگه. یه آدمی که سخاوتمنده از کجا ما بشناسیمش؟ بدونیم که این بذل و بخشش داره و دست و دلبازه. چطور میشه شناخت؟ در جلد 71 بهار صفحه 352 از امام هشتم آقا علی بن موسی رضا علیه السلام نقل میکنه، میفرماید از سعی یعکلو من طعام الناس لیعکلو من طعامه. آدم سعی اونیه که از غذای مردم میخوره که از غذاش بخورن. بله؟ به قول ضرب المثل فارسی ما میگیم بیا بریم به خونمون یا منو ببر به خونتون. بعضی از آدم های خسیس میگن نه، یا منو ببر به خونتون یا نه یا بر خونه ما. منو ببر خونتون اما خونه ما نیا. گفت که دستت رو بده من تا از تو این گودالی که داری خفه میشی بکشمت بالا. گفت من تا حالا چیزی به کسی ندادم، تو دستو بده تا من بگیرم بیام بالا. بابا داری میمیری طول میدرسه رو بده. گفت نه تا حالا به چیزی کسی چیزی از من نگرفته، تو دست رو بده تو من بگیرم بیام بالا. خیلیه آدم سخی. میگه چه؟ میگه که من مهمانی میرم تا این فکر کنه که پس باید بازدید منم بیاد. مهمان وقتی مهمانی رفت بالاخره میزبان میبینه باید جبرانشو بکنه، اونم میاد. اما وقتی نرفتی یعنی چه؟ یعنی نیا. اینطوری جلو به سخاوت رو داریم میگیم. اهل بیت علیهم السلام گاهی میمدن میشستن و با افرادی که فقیر بودن قضا میخوردن، اعتراض میکردن به امام سجاد که آخه چرا شما میرید با غلاما میشینید نماز قضا میخورید. حضرت میفرمودن پدر ما یکیه، مادرمون یکیه، دینمون یکیه، کتابمون یکیه، همه اون با هم برادریم، فرقی بین عرب و عجم و سیاه و سفید نیست، چرا شما اینطوری فکر میکنید؟ میگفتن آخه اینا بردن. میفرمودن انسان هست و همین عمل باعث میشد اکثرا اینا شیفته مرام اهل بیت میشدن و به خاطر همین روش میمدن شیعه میشدن. دست از حتی سنیگریشون بعضیشون بر میداشتن. نمیریم خونه دیگران مبادا یه وقت خونه ما بیان. اگه از اون سوال کردن که چرا، میگیم که حال و حوصله‌شا نداریم، باید خرج کنیم حالشو نداریم. برو بخور، دعوت بگیر تا بیان خانه و بخورن. خدا به برکت این بذل و بخشش ها زندگی آدم را رونق بده. اهل بیت همین روش رو داشتن. اونجایی که پاش می افتاد مقدم می افتادن بر این که به دیگران اطعام کنن و اگر اطعام می کردن کسی هم دعوتشون نمی کرد ناراحت نمی شدن. می گفتن ما دیگران اگر مهمانمون بشن خوشحال می شیم. حتی در جایی که شدیداً خودشون نیاز داشتن و یطعمون الطعام علی حبه، دوست می داشتن، خودشون هم احتیاج داشتن. در یک جا می فرماید و من یوم شح نفسه، یعنی بعضی ها بخیلن، اگه این بخل رو می داختن کنار و حاضر می شدن دست و دروازه نشون بدن ببینید چقدر اثر می گذاشت. اما نکته خیلی مهم به دیگری هم داریم. در جلد 69 بهار صفحه 207 از امام عسکری نقل شده ان للسخاء مقدارا. اینو میگن برای که توقعات بعضی رو باید کمش کرد. ما خیال میکنیم خب حالا یک کسی دستش به مال دنیا بند شد، فقط و فقط انگار ماییم و انتظارهایی ازش داریم که الا باید همه شو برآورده کنیم. خب هر که بامش بیش دردش بیشتر، هر وقتا توقعاتمون بی جان. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه. یه بنده خدایی گفت که آقا یه کسی نیاز داره به فلانی بگید یه کمکی به ایشون بکنید. آدمی بود وضع مالیش خوب، فرمودن که نمیگم، اگه یه کسی فقیر بود بهش میگم. گفت چرا؟ اینکه وضعش خوبه. فرمودن او به اندازه که وضعش خوبه توقع هم مردم ازش دارن و اتفاقا اونی که داره فقیرتر از اونی که نداره. چون اون رو همه ازش میخوان، این بیچاره بنده خدا میمونه که بابا ما یه اسم پولدار گذاشتن رومون، هر کی میرسه میگه یالا این موشیشو بگیر اون موشیشو بگیر، اما اگه هرچی داریم باید بدیم به دیگران، خودمون چیکار کنیم؟ اما اونی که فقیره چون همه نمیرن سراغش، اگه یه نفر رو بهش معرفی کردیم یه خوباله یه چی من میتونم یه فکر برایش بکنم. واقعا همینطور میفرماد سخاوت هم خودش حدی داره. ان للسخاء مقدارا فان زاد عليه فهو سر. اگه بیش از اونی که باید انسان دست و دلبازی نشون بده، دست و دلبازی و دلخرجی نشون داد، اسرافه و خدا با اسراف مخالفه. آیا میدونید که اسلام میفرماید اگر شما بدونید از سخاوت اگر خواستید برخوردار بشید، زن و بچه‌تون به اسره حرج میفتن، بر شما جایز نیست از هزینه زندگیتون کم کنید و زن و بچه‌تون به در اسره حرج بیندازید. اونم سهمی دارن. حالا یه وقتی این کوشش ها از ارث وارث ما میکنیم، یه رفته که داشتیم خدا رحمتش کنه مرحوم آقای نشاستریز یا فیزمن، آدم خیلی متدینی بود، یه مسجدی داشت میساخت، گفت که آقا من این از تو گلوی این وارثا دارم میکنم و میارم باشی مسجد رو میسازم. عجیب بود که در بین این بچه ها یکشون بود از بقیه خیلی معتقدتر بود. گفت که این یکی تحریکم میکنه که برو مسجد انجام بده، بساز، کمک میکنه. اونا قول میزنن که از مال کی داری اینقدر میبری؟ گفتم از مال خودم هم نکار نکنید که خلاصه همه شو بخورم، هیچی هم برای تو رومدو نگذارم. خب حدی داره. به پیغمبر خدا میفرماید پیغمبرم بدا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البعد فتقعد ملوما مدفورا یا ملوما محبورا. دستتو به گردن ننداز و بلا تکلیف بگو حالا چیکار کنم. اینقدر هم دست و دلبازی نشون نده، نه اینقدر تنگ دستی نشون بده که هیچی ازت به دیگری نرسه، نه اینقدر بیست و باش کن که خودت به عسر و حرج بیفتی. در حد اعتدال و حد متوسط. نگید پس چطور فاطمه زهرا و اهل بیت گرسنگی کشیدن و به دیگران دادن. من اینجا لازم میدونم این نکته رو بگم، شاید بارها روش تاکید رو کردیم اما اینطور دقت نشده روش. مکرر ما در روایات میبینیم که فاطمه زهرا و امیرالمومنین یا حتی خود پیغمبر گرسنه میماندن، غذای زیادی تو خونهشون نبود، تخییرانه زندگی میکردن. به نظر اون میاد خب که اینقدر پول دستشون میمد، چرا اینطوری زندگی میکردن؟ فرزه اصطلاحا بهش فرزه میگن به خاطر اینکه یه هنر داشت، میتونست علم کیمیاگری بلد بود اما در حد تولید فرزه و حساب نقره. یه روز دید تو خانه ازت خیلی بر نادوره، اومد یه مقداری ریگ برداشت ریز تو دامن حضرت زهرا سلام الله علیها و شروع کرد حرکاتی انجام دادن و گفت که اینا نقره است، شما ببرید بازار بفروشید و یه مقداری سر و سامان بدید به این زندگی، خیلی وضع ناجوری داریم. حضرت توسمی کردن فرمودن فضلی جلو آمد، یه مش خاک برداشتن ریختن تو دامنش، فرمودن چی میبینی؟ نگاه کردی تمام گوهرهای قیمتی، طلا و دانه ها و سنگای قیمتیه. حضرت فرمودن فرده اگه تو نخره میتونی به وجود بیاری، من طلای خالص و انواع جواهرات رو میتونم به وجود بیارم. تمام معدنهای روی زمین در اختیار ما، ما خودمون این زندگی رو انتخاب کردیم، ما خودمون نمیخوایم. اگر میخواستیم تمام دور کره زمین هرچه ثروت مال ما باشد میشد، ما اون ثروت رو نمیخوایم برای خودمون خرج کنیم. خیلی ها امام مجتبی سفره میدازه تو خانهش، مردم مدینه میان تو خانه امام مجتبی غذا میخورن، امیرالمومنین نون خشک رو با سر زانوش میشکنه و میخورد. اومده فقیره غذا برداره بره حضرت عمرو، برای چی داری میبره؟ هر وقت فرصت بیا همینجا بخور. گفت دارم میبرم برای یه پیره مردی که دیدم نون رو داره با سر زانوش میشکنه. حضرت گریه کردن، فرمودن اون امام علیه، اون نمیخواد از این غذاها بخورن، نه اینکه نتونه، در اختیارشه. در انتهای عمر حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید صدک مال فاطمه زهرا بود، چالا اگر خدا توفیق میداد و زنده ماندم برای دهی فاطمیه دوم، یه بحث مفصلی رو در رابطه با فدک من در جاهای زعفرانی برنامه ریزی کردم، اونجا انسان رو نظر کردیم اگر زنده ماندیم اونجا بحثمون بشه فدک و اونجا مطرح بکنیم که واقعا چی بوده بحث فدک. اگه زنده موندم اونجا مفصل بحث میکنم. اما حالا اشاره دیگه، درآمد فدک اونقدر زیاد بود که میگن خرج یک ماه شامات اون روز را درآمد فدک میداد. همش هم در اختیار کی بود؟ امیرالمومنین و فاطمه زهرا. مالشون بله؟ مالشون بود. برید تاریخ رو بخوانید. امیرالمومنین وکیل فاطمه زهرا بودن در جمع‌آوری و خزینه و خرج فدک. میرفتن پولای درآمد فدک رو میگرفتن میریختن تو عبا، اینقدر زیاد بود که با عبا میآوردن تو مدینه. وارد مدینه که میشدن دستور میدادن داد بزنید، جار بزنید که هر که نیاز دارن بیا تو مسجد. میدونستن اگه اومدن و نیاز نداشتن چی بگیرشون نمیدونن. همه میآمدن تو مسجد جمع میشدن نیازمندان. حضرت به هر کسی به اندازه نیازی که داشت کمک میکردن. در روایت داره بعد بلند میشدن عبا رو میتکندن، یعنی مردم ببینید من علی ابن ابی طالب برای همسرم که مالک این فدکه حتی یک درهم را هم بر نداشتم، یعنی به اندازه فقیرترین فقیر مدینه هم من برای خودم سهم قائل نشدم و زن بچم. ما نمیخوایم از دنیا بهره ببریم. چی شما سراغ دارید که تا این حد بتونه بزر و بخشش بکنه؟ اونا یه حکم دارن، ما یه حکم دیگه. آمدن تو منزل فاطمه زهرا فرمودن چه کردید؟ انبار فدک رو گرفتید؟ فرمودن بله. فرمود چیزیش رو برای خود ما هم آوردید؟ حضرت فرمودن همش رو برای خودمون آوردن. فرمودن چیزی در کنار شما نمیبینم. فرمودن همش رو در راز خدا بخشیدم از جانب شما. فرمودن کاری رو کردید که من از وجودم و صمیم دلم رضایت به آن داشتم. خوب کاری کردید. آدم به اینجا میرسه میبینه که خب اگه سخاوت اونه که پس تکلیف ما دیگه روشنه، اگه اون سخاوت ما چی؟ از خناس، اونی که از همه سخاوتش بیشتر اونه که در حدی که توانایی رو داره اسم بده ولی نداره به اسراف برسد. اما در مورد اهل بیت ما میرسیم به جایی که میگن ما نمیخوایم خودمون داشته باشیم، یعنی حاضریم این عذر رو جان بخریم. الله اکبر. با این همه سخاوتی که فاطمه زهرا داره، به جای اینکه بیان فدک را در یک شرایطی قرار بدن که درآمدش بین افراد فقیر مستحق پخش بشه، گفتن فدک رو مصادره میکنیم. وقت نتیجه مصادره فدک چی شد؟ صلوات عنایت کنیم. نتیجه مصادره فدک این شد که عثمان بتونه اونقدر به اطرافیانش ببخشد که امیرالمومنین مجبور میشن بگن برمیگردونم ولو تو کابین زنهاتون قرار بذارید. دوروبریاش اینقدر خورده بودن، اونقدر گیرشون اومده بود که از شدت ثروتمندی نمیتونستن که خاک به سرشون کنن. انوار بیت المال در اختیار یه مش آدم عیاش بندوبار بیغیرت قرار گرفت به خاطر ظلمی که با گرفتن فدر عمر و ابوبکر کرد. شوخی نبود. اگه فاطمه زهرا و امیرالمومنین میخواستن از مال دنیا چیزی داشته باشن، یه خانه محقر برای خودشون نگه نمیداشتن که این خانه هم تازه بیان درش رو آتش بزنن و این دونه ناجوان مردانه با اهلش برخورد. آتش بر آشیانه مرغی نمیزنم، گیرم که خانه خانه آل عبا نبود. یا عبا عبدالله، گفتن عمر این در خانه ای که دیگه میخوام آتش بزنم توی خانه فاطمه زهرا امیرالمومنین توی خانه است، زینب و حسن توی خانه است. اینا نجیب صدا زد زهن، یعنی ولو اینا تو خانه هم میخوام خانه و اهلشو بکشم به سوزانم. کسی نیمت دفاع کنه از علی، لذا فاطمه زهرا دفاع کرد، با جانش دفاع کرد، با جسمش دفاع کرد، جانشو فدای علی بود. آنقدر حمایت کرد که مثل امشب معلوم شد با زهرا چه کردن. آن وقتی که داره بدن فاطمه شو قسم میده، یه وقت نگاه کردن دیدن علی سرشو به دیوار گذاشت. شروع کردن برند برند صدای گریش به گوش رسیدن، عشق بریده اسما میگه آقا شما به ما میگید آرام گریه کنید، هچه رو خودتون بیتابی میکنید. فرموده باشن اسما تو که خبر از درد دل علی ندارید، الان دستم رسید به بازوی برم کرده فاطمه، به پهلوی شکسته و مجروح زهرا. به آبرویشان گناهانمان ببخش و بیامرز، آبروی ما را بریز، با فرج امام زمان دلهایمان را شاد بفرما، گرفتاری‌های شیعه را برطرف کن، حاجات قلبیه این دست جمع برآورده به خیر بفرما، واحفظ مولای العزیز و اشرح صدره به نبی و آله مع الصلوات.